نافع هست که در واقع به علم و فناوری از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌پردازه. ساعت 13:30 بشنوید.
علم نافع.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مهدی مطهری، پژوهشگر معارف اسلامی هستیم. با موضوع علم و فناوری از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی،
این برنامه به سردبیری علمی جناب آقای دکتر شهاب فهیم دانش تهیه و تولید شده است.
علم نافع.
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جناب مطهری گرامی، برای اینکه بخوایم یه نتیجه گیری کاربردی و عملیاتی از اندیشه های مقام معظم رهبری در عرصه علم و فناوری داشته باشیم، بحث رو بهتر از کجا شروع کنیم؟ چجوری میتونیم این بحث رو شروع کنیم از دیدگاه شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و همکارانتون و برنامه فخیم علم نافع. ما انشالله در مورد فرمایشات حضرت آقا در حوزه علم و فناوری، ما یه مقداری اگر بخوایم یک دستبندی کلی رو از فرمایشات ایشون ارائه بدیم، میشه به صورت کلی دو دسته بکنیم بیانات حضرت آقا و مکتوباتشون. یکی قسمت مبانی و اندیشه هاست، یکی همون قسمت‌های عملیاتی که شامل راهبردها و راهکارها و بیان مطالبات و وظایفه. خب اما اگرچه اون قسمت اندیشه ورز شما نیاز داریم، قسمت اندیشه‌ای و اینی که ما می‌خوایم مبانی رو هم بهش دسترسی پیدا بکنیم، منتها ما خصوصا با توجه به گام دوم که یک روح عملیاتی برش حاکمه تا یک روح صرفا اندیشه‌ای، ما ابتدا از همون بحثی که غالبا مانع حرکت بسیاری از جوانان ما میشه، غالبا مانع ورود بسیاری از حتی نخبگان و استعدادهای درخشان به دنیای پیشرفت علم و تکنولوژی میشه، وارد بحث میشیم و اون هم بحث اعتماد به نفسه.
درسته.
در مورد بحث اعتماد به نفس اینو باید عرض بکنم، ما خیلی از اوقات مستحضر هستید که عقب ماندگی های ما در عرصه علم و فناوری گاهی اوقات نبود امکانات، گاهی اوقات کمبود بودجه است و مشکلات دیگه، اما خب بسیاری از اوقات متاسفانه از این مسئله ها متفاوته. یعنی هنوز بسیاری از جوانان، پژوهشگران، حتی بسیاری از مسئولین و اساتید دستگاه‌های علمی و پژوهشی هم هنوز به این خودباوری نرسیدن که ما هم میتونیم به قله‌های علم و فناوری جهان دست پیدا بکنیم، میتونیم صدرنشین باشیم و دیگران بخوان از ما یاد بگیرن. خب متاسفانه میبینیم که الان هم با نگاهی که به بیرون در واقع خیلی از مسئولین ما دارن، خیلی زیاد دارن این نگاه رو پرورشش میدن، خب این نگاه در عرصه های سیاسی و مدیریتی به عرصه علمی هم سرایت میکنه.
درسته.
و شاید به خاطر همینه که حضرت آقا تو مباحث گام دوم بعد از این که میفرمایند فهرست طولانی از فرصت های مادی کشور رو داریم، علت اشاره به این مطلب رو حضرت آقا میفرمایند این رو به عنوان عاملی برای این که مدیران و مسئولان را به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند.
درست.
یعنی به نظر ایشون هنوز برخی از مدیران و مسئولین هستند که هنوز به معنای واقعی کلمه دارای اعتماد به نفس نیستند. یا در همون گام دوم در توصیه دوم که مربوط به معنویت و اخلاق میشه، یکی از صفات نیکو رو اعتماد به نفس معرفی میکنن. اینا خیلی جالبه. یعنی ما اگر اهمیت اعتماد به نفس رو که خود حضرت آقا میفرمایند که اگر ما اعتماد به نفس ملی پیدا کردیم، اهمیتش اینه که استعدادها خواهد جوشید.
درست. خب این اعتماد به نفس، وقتی ما از اعتماد به نفس صحبت میکنیم، آیا این به این معنیه که ما فکر کنیم که عقب ماندگی نداریم یا مبحث دیگه ای مد نظر هستش؟
بله. نه خیر، حالا من یه خود اعتماد به نفس رو حضرت آقا بعد از اینکه بحث اهمیتش رو مطرح میکنند، اون رو ابزار مهمی در پیشرفت علم و فناوری معرفی میکنند و حتی وظیفه اساتید رو در علاج پیشرفت و نوآوری علمی بحث اعتماد به نفس معرفی میکنن، به یک نقطه مقابل اعتماد به نفس هم اشاره میکنن و اون خودکمبینیه. این خودکمبینی رو حضرت آقا به عنوان یک بیماری بسیار خطرناکی معرفی میکنن که در طول ده ها سال اون رو در کالبد ملت ما تزریق کردن و بعد هم تاکید میکنن که فکر نکنید این یأس و ناامیدی و خودکمبینی خود به خود به وجود اومده باشه. ایشون این یأس پراکنی در مسائل علمی رو از روش‌های اصلی دشمن میدونن. یعنی این هم جز نقشه‌های دشمن هست برای نه فقط ملت ایران، برای خیلی از ملت‌ها که بخوان اونها رو به استثمار بکشن. یعنی این تیره کردن افق، به رخ کشیدن فاصله‌های علمی، اینها رو به کار میگیرن تا این در واقع یأس رو بر خصوص جوانان و پژوهشگران یا دانشمندان این یأس رو غالب بکنن و اونها رو در موضع ضعف قرار بدن.
بسیار.
اما اینی که میفرمایید، ما سوالی که فرمودید که به معنای این باشه که ما عقب ماندگی نداریم، خیر، در اندیشه و کلام حضرت آقا میبینیم که تصریح دارن حضرت آقا که ما بعضی وقتا میفرماین 200 سال، بعضی وقتا میفرماین 300 سال. میفرماین که ما از لحاظ علمی امروز با دنیای پیشرفته فاصله داریم. لذا انقدر تصریح دارن که گاهی اوقات برخی از دوستان ما سوال عکس این سوال تو ذهنشون ایجاد میشه. چند وقت پیش یکی از دوستان ما بعد از اینکه سخنرانی حضرت آقا رو پخش کرده بودن با اصحاب علم و دانش، حالا دانشگاهیان اینها داشتن، و حضرت آقا دوباره اونجا تکرار کرده بودن که ما اینقدر سال عقب هستیم و اینها، ایشون با تعجب از من میپرسید که دیدی که آقا دیشب داشت میگفت ما از آمریکا عقبیم؟ گفتم از کردم بله.
درست.
آقا میفرماین که ما سالها از جریان علم و دانش دنیا عقب هستیم، اما این واقعیت رو باید در کنار واقعیت‌های دیگر ببینیم.
درسته.
حضرت آقا در کنار این واقعیتی که ما عقب هستیم، این رو هم قبول میکنن. یعنی اینو اگرچه خودشون در قله آرمانخواهی و آرمانگرایی در واقع مسئولین انقلاب اسلامی قرار دارن، ولی این واقعیت رو ازش چشم پوشی نمیکنن، اما در کنار چند واقعیت دیگه، مثلا این واقعیتی که ما عقب هستیم رو دلیلش رو این نمیدونن که ما ایرانی هستیم.
درسته.
ایرانی ها به قول قدیمی ها میگفتن که هرچی ایرانی باشه ضعیفه، یا ایرانی باید بره فقط لوله هنگ بسازه. حضرت آقا مثال میزنن به لوله هنگ و میفرمایند لوله هنگ هم تعریف میگن اون آفتابه های گلی قدیمی، حتی نه سربی. یعنی اینجوری به ذهنه. یا حتی ایشون میفرمایند ما عقب هستیم، ولی این عقب بودن به خاطر اسلامی بودن ما هم نیست، چون اسلام اصلا مشوق به علم و دانشه. ما دانشمندان مسلمان زیادی رو داشتیم که البته خب خیلی ها دوست دارن شبهه ایجاد بکنن، بگن که آقا علم از دین منفکه، علم از دین جداست، کسی اگر بخواد زندگی مسلمانی داشته باشه، سبک زندگی اسلامی داشته باشه، دوروبر علم و فناوری نباید بگه. این هم یک امای دیگر، یعنی حضرت آقا این واقعیت رو قبول دارن، یعنی که ما عقب هستیم، اما این نه به خاطر ایرانی بودن ماست، نه به خاطر اسلامی بودن ماست، اما این قله‌نشینی که الان غرب داره در عرصه علم و فناوری، این قله‌نشینی رو ما هم داشتیم. ما در سالهای چند قرن اولیه صدر اسلام ما در اوج قله علمی جهان قرار داشتیم، یعنی مسلمان ها در اون درجه علمی بالا قرار داشتن، در حالی که اروپا و جهان غرب در حال تجربه قرون وسطا و دوران وحشیگری بودن.
بله، یکی از قسمت های برنامه ما هم در سیر تاریخ علم به این مباحث پرداخته شده.
من لذا سرفصل هاشو میگم. باز هم یک امای دیگه ایشون میفرماین که آقا ما عقب هستیم، اما این عقب ماندگی واقع علت عقب ماندگی ایران اسلامی از قافله علمی جهان بیکفایتی پادشاهان طاغوتی در این 120 سال اخیر بوده. یعنی این اینی که اینها اون زمانی که دوران طلایی آغاز مسابقات علمی در جهان بود، اینها به فکر وابستگی و واردات علمی و حتی نه اون واردات علم، نهایت هنرشون واردات صنعت مونتاژ بود، اون علوم دست چندمشون رو وارد میکردن.
بله.
باز هم یک امای دیگه که آقا ما همیشه عقب نمیمونیم، عقب هستیم، اشکالی نداره، الان شاگردشون هم میکنیم چون مجبوریم، ولی ما ظرفیت های بازگشت به اون اوج قله علمی رو داریم، مثل استعدادهای درخشان. حضرت آقا چقدر تاکید میکنن که ما به لحاظ آمارهای بین المللی، نه فقط آمارهای خودمون، متوسط استعدادهای انسانی در ایران بالاتر از متوسط استعدادهای جهانیه، یا زیرساختهای علم و فناوری که تشکیل شده و همین اما اگرهایی که در واقع ما باید حواسمون باشه وقتی که میگیم عقب هستیم. نشانه هایی هم حضرت آقا مطرح میکنن، مثل همین قرار گرفتن در سکوهای علمی جهان در همین چند سال اخیر، در همین چند سال قبل از این که ما در واقع جزء در چند علوم مختلف مثل نانو، مثل هسته‌ای، مثل بیوتکنولوژی و علوم دیگه در درجات بالا، سرعت و شتاب بالای پیشرفت علمی کشور که شاید 10-12 برابر متوسط سرعت جهانی. خلاصه این که همونطور که از آقا در خرداد 98 فرمودن، منظور از عقب ماندگی اشاره کردن، منظور از عقب ماندگی اینه که ما در جایگاه شایسته خودمون نیستیم و می‌خوایم تو گام دوم به اون دست پیدا بکنیم.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خود رو از طریق پیامک اختصاصی 30000-1035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه رو از اپلیکیشن ایران صدا دانلود یا دریافت نمایید.
این برنامه به سردبیری علمی جناب آقای دکتر شهاب فهیم دانش تهیه و تولید شده است.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مهدی مطهری پژوهشگر معارف اسلامی هستیم. میخوایم این بحث رو ادامه بدیم جناب مطهری عزیز، که گفتیم یه سری واقعیت ها رو باید دید و جایگاه خودمون رو هم بشناسیم. صحبت کردید از پیشرفت هایی که ایران در سالهای اخیر داشته پس از انقلاب. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این پیشرفت‌ها و حالا پیشرفت‌های علمی به خاطر گذر زمان نیست؟ حالا خب خیلی چیزها با گذر زمان به وجود میاد، مثلا حالا اختراع کامپیوترهای پیشرفته که خودش علم رو به پیش میبره. این سوال پیش میاد که آیا حتی اگه نظام قبلی هم میموند این پیشرفت‌ها حاصل نمیشد و فقط با وجود انقلاب اسلامی به این پیشرفت‌ها رسیدیم، یا نه در هر سیستم دیگه هم سر کار بود به این پیشرفت‌ها خواه‌ناخواه میرسیدیم؟
حسن خیلی سوال خوب به جایی بود، منتها من میخوام این دفعه جواب این سوال رو اگرچه در کلام حضرت آقا و تاریخ و آمار خودمون خیلی به وفور پیدا میشه، من میخوام از کتاب‌های خود غربی ها این و از مخالفین در واقع جمهوری اسلامی میخوام این جواب رو بدم. ما خب بعضی از تحقیقاتی که به صورت آماری در کشور ما در زمان طاغوت اتفاق میافتاد برای این بود که خب آمار دستشون باشه و بدونن که چجوری این مستعمرات خودشون رو دولت‌های غربی حفظ بکنن. برخی از این اطلاعات بعد از 20-30 سال، حالا اون مثلا اطلاعاتی که توی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای غربی به خصوص آمریکا هست یه تاریخ مصرفی دارن، بعد از 20 سال برخی هم بعد از 30 سال به عنوان اطلاعات سوخته حساب میشه و منتشر میشه،
قابل انتشار میشه.
بله، چند تا از این کتاب‌ها در واقع چند تا از این اطلاعات رو برخی از کتاب‌ها و برخی از مقالات هستش که من یکی دو تا رو به عنوان نمونه مثال میزنم. مثلا یکی از اساتید دانشگاه کالیفرنیا به نام جان فوران در صفحه 477 کتاب مقاومت شکننده آماری که ارائه میده واقعا بغرنده. شما ببینید سال 1350، یعنی از زمان ورود تحصیلات به اصطلاح دانشگاهی و تحصیلات مدرن به کشور ما، ببینید چند ده سال داره میگذره. قبل از پهلوی ها حتی، یا اون زمانی که دانشگاه وارد کشور شد با چه مقاصدی، میخوام ببینم 50 سال 60 سال 100 سال چند سال باید بگذره تا یک آمار این چنینی. ایشون تو این کتاب اشاره میکنه که تنها 15% روستاییان در سال 1350 از تحصیلات ابتدایی برخوردار بودن. در سال 1354 60% مردان و 90% زنان روستایی بی سواد بودند. شما دیگه حالا الان ما نمیخوایم بگیم 100% با سوادیم، ولی نهایت 10% 15% نمیدونم هر چی باشه به 90% به هر حال نمیرسه. ایشون میگن که اصطلاح فرار مغزها، ببخشید اینو دکتر آبراهامیان استاد دانشگاه شهرداری در کتاب ایران مدرن صفحات 253 بعد یه آمار وحشتناکی رو در خصوص علم پزشکی و تحصیل در زمان پهلوی دوم بیان میکنه که میگه ما در واقع توی ایران بحران مرگ و میر کودکان بدترین حالت در بیمارستان‌های خاورمیانه بود، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های آموزش عالی مربوط به این کشور بود. باز دوباره اونجا به بیسوادی خیلی از درصد بالایی از جمعیت ایران اشاره میکنه. من خیلی مختصر از اول ایشون میگه که اصطلاح فرار مغزها نخستین بار برای ایران به کار گرفته شد. چرا؟ چون اینها میومدن افراد متقاضی تحصیلات عالی رو که استعدادش رو کشف میکردن میبردن در کشورهای خارجی، میبردن در آمریکا و به طوری که در دهه 1970 یعنی 1350 شمسی شمار پزشکان ایرانی مستقر در نیویورک بیشتر از شهرهای به اصطلاح بسیاری از شهرهای ایران بود.
درسته.
این هم در واقع بعد حالا تو کتابهای دیگه تو همون کتاب مقاومت شکننده به وضعیت صنعت و فناوری هم اشاره میکنه که با کشورهای خیلی سطح پایینی که در واقع مقایسه میکنه و سطح پایین اونها رو نتیجه میگه. این هم در واقع خواستم آمار از جای دیگه بگم، اگرچه خب مطالب خودمون هم خیلی بیشتر از این حرف هست.
بسیار عالی. حالا در ادامه این مباحث و بحث علم و فناوری از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، اینی که میخوایم بپرسیم ملاک‌های اصلی رهبری در پیشرفت علم و فناوری چی هستن به صورت خاص، اینا رو لطف کنید بیان بفرمایید، ممنون میشم.
بله، عرض بکنم که این ملاک‌ها رو هم در عرصه پیشرفت علم و فناوری ما باید با نگاه صحیح جامع و تمدن ساز بتونیم پیدا بکنیم.
درست.
یعنی وقتی که اینطوری به صورت جامع و تمدن ساز نگاه میکنیم میبینیم که خب چند تا مؤلفه داره، مثلا یکی بحث انطباق بر نیازهای کشور یا همون علم نافعیه که به حساب توی برنامه شما هم مطرح هست. یکی دیگر از مؤلفه های مهم دشمن ستیز بودن تحقیقاته. ببینید یعنی جهاد علمی، حضرت آقا جهاد رو چطور ترجمه میکنن؟ میفرماین تعریف کار جهادی این است که تلاش و کوشش به علاوه در مبارزه با دشمن بودن.
درسته.
یعنی کار جهادی در عرصه علم و فناوری بیانات خیلی زیادی دارین نسبت به این که حضرت آقا فعالیت های علمی رو یکی از ملاک های موفقیت آمیز بودنشون این میدونن که در مقابل نقشه های دشمن باشه، در مقابل اون جاهایی باشه که در واقع دشمن روش حساس هست. لذا تو گام دوم هم اینطور میفرماین به پا خیزید و در انتهای متن توصیه اول هست به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است ناکام سازید. یعنی این رو هم در واقع باید ببینیم که انرژی و اهداف و وظیفه خودمون رو کجا باید به کار ببریم، به سمتی که دشمن بیشتر علیه اون داره برنامه اجرا میکنه، تبلیغات میکنه، تبلیغات سوء رسانه‌ای داره. سومین مؤلفه نگاه تمدنیه، یعنی نگاه امت اسلامی داشته باشیم. دانشمندان ما، محققان ما، پژوهشگران ما هر طوری که پژوهش میکنن، هر جا که اولویت رو کسب کردن نسبت به مسائل داخلی، همون لحظه نگاه به بیرون داشته باشن.
درسته.
یعنی همون لحظه که یه اختراعی میکنن، یه دستاورد علمی رو به دست میارن، همونجا نگاه بکنن که اینو چطور برسونیم مثلا به یمن، به سوریه، به عراق، پاکستان، هر جا جهان اسلام. این نگاه، نگاه تمدن اسلامیه.
درسته.
مؤلفه دیگه که حالا من مؤلفات بسیاری هست، آخرین مؤلفه رو حالا به صورت مختصر عرض بکنم، اینه که حضرت آقا میفرمایند که ما نگاهمون به بحث علم فقط نگاه مادی نیست، دنبال رفاه جامعه، دنبال رشد علمی جامعه، دنبال رشد مادی جامعه هستیم، دنبال رشد فناوری جامعه هستیم، اما دنبال معنویت جامعه و صلاح جامعه و عزت جامعه و پیشرفت اخلاقی جامعه هم هستیم. اون همون بارها تأکید کردن رو آیه و یزکیهم و یعلمهم، اینا رو در کنار هم دیگه قرار میدن که از آسیب ها و آفت های دنیای غرب به دور باشیم، آسیبی که بله. در واقع علم صلح‌آمیز هسته‌ای رو تبدیل به بمب اتمی، بمب هسته‌ای میکنه، آسیبی که دانش های در واقع آزمایشگاهی رو که میتونه در خدمت سلامت جامعه باشه تبدیل به بمب‌های شیمیایی میکنه.
بسیار عالی. یکی از نهادهای مهم در این زمینه دانشگاه ها هستن. بحث بعدی که مطرح میشه اینه که وظایف دانشگاه در این میان چیست، یا اینطوری بپرسم سوالم رو، مطالبات رهبری از دانشگاه ها در زمینه پیشرفت علم و فناوری چه چیزهایی هستش؟
بله، اون سوالی که در مورد ملاک های رهبری فرمودید به نظرم خیلی از در واقع مشکلات ما رو حل میکنه. ما ملاک هایی که جهادی و در واقع عرض کنم که در مورد جهاد علمی بود و منطبق بر نیازهای کشور بود، اینا هم در مورد دانشگاه میشه، هم در مورد همه ارگانهای علمی و اینها میشه. ولی خب به لحاظ مصداقی چند تا نمونه رو من عرض میکنم. در مورد مثلا علوم انسانی، خب بله. علوم انسانی یکی از مسائل خیلی مهمیه که البته حضرت آقا چند سال دارن روش تاکید میکنن و بعضا آسیبهای نپرداختن، و بنده خودم حدود 100 مطالبه از حضرت آقا در این عرصه ارسال کردن که در عرصه علوم انسانی حضرت آقا 100 نوع در واقع درخواست داشتن. در مورد مباحثی همچون بحث دانشگاه اسلامی هست که ما تمدن اسلامی رو باید با دانشگاه اسلامی بسازیم، ما تعارف نداریم. البته برخی وقتی که خود حضرت آقا میفرمایند وقتی دانشگاه اسلامی رو مطرح میکنیم، برخی هوچیگری میکنن، شروع میکنن سر و صدا که آقا منظور حضرت آقا اینه که مثلا یه موی بیرون نیاد، یه آستین کوتاهی پوشیده نشه، یه شلوار فلانی، که البته اینا ظواهر هست، این هم هست، بالاخره کسی نیستش که امروز ظاهر رو از باطن جدا بدونه، ولی این در واقع همه ماجرا نیست. دانشگاه اسلامی دانشگاهیه که با غیرت دین علمی با مسائل علمی برخورد بکنه، با روحیه جهادی به سراغ تحقیقات و پژوهش‌ها بره. تنبلی تحقیقاتی رو که از آقا چند بار تا حالا اشاره کردن که دانشجویان متاسفانه بعضن دچار این تنبلی هستن، با همین انگیزه دینی، با همین انگیزه اسلامی در واقع جبران بکنن. و این کار دانشگاه اسلامیه که فرمود که باید کاری بکنید که جریان انقلابی و فکری و اسلامی در دانشگاه جریان رایج بشود، از این قبیله. درسته. نه از اون قبیلهایی که به حساب فقط به ظواهر میچسبن و میخوان که اون تنبلی خودشون رو به یه نحوی جبران بکنن، که حضرت آقا در مورد دانشگاه بسیار به بحث شتاب علمی تاکید دارن. یعنی در واقع گاهی اوقات هم فرمودن که پیشرفت نمیخوایم بلکه جهش علمی میخوایم. البته یکی دیگه از سرسطهای مطالبات حضرت آقا بحث حضور دانشگاه و اساتید در مسائل اجتماعی بین مردم درباره آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد، مثل طلاق و از این قبیل، ایشون مطالبه میکنن از جوانان و دانشگاهیان که وارد بشن بحث کرسی‌های آزاداندیشی، که خب یک سری مطالبات طولانی مدت، حتی یه سری به دانشجویان فرمودن که
بله.
اینو دیگه کسی نمیتونه گردن مسئولین بندازه. به مسئولین انتقاد داریم، به مسئولین ایراد داریم، کمبود از اون طرف هست، ولی کرسی آزاداندیشی دیگه کار خودتونه.
دقیقا.
یعنی این انتقاد رو مستقیم، این مطالبه رو مستقیم متوجه دانشجویان دونستن که این هم متاسفانه خب شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه. بحث رشد فعالیت‌های فرهنگی هست که حضرت آقا این رو هم بارها تذکر دادن که بعضی از دانشگاه‌ها مطلقاً فعالیت فرهنگی ندارن. حالا متأسفانه برخیشون فعالیت ضد فرهنگی هم شاید داشته باشن. همین یکی دو سال پیش بود که بحث اردوهای دانشجویی رو، اردوهای مختلط و اینها رو مطرح کردن. بحث حمایت از کالای ایرانی رو، آیا غیر از دانشگاه‌ها باید اون مبانی علمیشو بچینه؟ شرکت‌های دانش بنیان رو غیر از دانشگاه‌ها و دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهی باید راه بیاندازن؟ که البته
بسیار عالی.
یه بحثی سطح‌های در واقع مربوط به مطالبات حضرت آقا از دانشگاه اسلامی بود.
بحث دانشگاه اسلامی رو فرمودید، اینجا نقش حوزه رو چجوری میتونیم ببینیم؟ آیا میشه حوزه رو هم درون دانشگاه اسلامی ببینیم، درون این مبحث ببینیم، یا نه کلن یک مبحث جداگونهی دیده میشه و مطالبات خاص خودش رو داره اینجا؟ این تبیین رو بفرمایید.
من اون ملاقایی که عرض کردم باز هم اینجا جریان پیدا میکنه. چرا؟ چون در دیدگاه حضرت آقا حوزه و دانشگاه دو بال علمیه کشور هستن، هر دوشون به مثابه یک، یعنی یک در واقع بازوی علمی برای کشور انجام وظیفه میکنن. خب این هم باز هم بر طبق همون مبناها، بر طبق روحیه جهادی، بر طبق انطباق بر نیازهای کشور، یعنی ما به لحاظ علمی حضرت آقا میفرمایند ما در این دنیا زندگی میکنیم، یک سری نیازهای مادی داریم، یک سری نیازهای روحی، که هر کدوم از حوزه و دانشگاه بخشی از این نیازها رو در واقع بر عهده میگیره. بله، علوم انسانی مطلبیه که حضرت آقا اتفاقا شاید بار بیشتر این تحول در علوم انسانی رو متوجه حوزه ها بدونن، اما در مورد علومی که مرتبط با روح و روان انسان ها میشه، بشریت دنیا، بشریت عرض بکنم که امروز دنیا دنبال اون آرامشیه که جزء گمشده های بزرگ خودش به حساب میاد، اون آرامش قلبی و واقعی که ما میدونیم که فقط از راه علوم و معارف قرآن اهل بیت علیهم السلام قابل دستیابیه. امروز ایشون میفرمایند خاطره ای رو از یکی از اساتید دانشگاه های اروپایی بیان میکنن که اون استاد به حضرت آقا فرموده بودن که امروز دانشگاه های بزرگ جهان به دنبال شیخ انصاری ها و ملا صدراها هستند. که اینا چیکار میکنن؟ اینا متفکران علوم دینی هستند، متفکران علوم حوزوی هستند. دنیا میخواد با حساب این علوم اسلامی و علوم دینی در دانشگاه ها و مراکز علمی خودش تفکر و تعقل خودشون رو در واقع سامان ببخشند، یا اون ملاک انطباق با نیازها. ما متاسفانه هنوز حضرت آقا سال 65